أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به روایاتی برای اثبات قاعده الزام استناد شده. این روایات را در ابتدا به دو گروه تقسیم کردیم: گروهی که مبین یک ضابطه و قاعده کلی است، و گروهی که در یک مورد خاص صرفاً به بیان یک حکم جزئی پرداخته. اما در گروه اول سه طائفه روایت هست. طائفه اول روایاتی بود که تعبیر به الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم وارد شده. حالا صرف نظر از مسئله اسناد این روایات و تعدد و وحدت این روایات، درباره مفاد این روایات و دلالت این روایات، خب باید نکاتی که به نظر میرسه مطرح کنیم. مضمون روایت این بود که شخصی به عنوان سائل از امام علیه السلام سوال می کند آیا کسی می تواند با زنی که بر غیر سنت واقعی پیامبر طلاق داده شده، در حالی که این طلاق واجد شرایط معتبر نیست، ازدواج کنه یا نه؟ امام در پاسخ می‌فرمایند اونها را به اونچه که خود را بر اون ملزم می‌دانند در این مورد الزام کنید. تعبیر اینه: الزموهم به ما الزمو منزالک انفسهم. اینجا تعبیر به منزالک داره، میگه میتونید با اونها ازدواج کنید و اشکالی هم در این ازدواج نیست. منزالک یعنی در این مورد، در همین موردی که سوال کردین، در موضوع طلاق میتونید ازدواج کنید و مانعی هم نیست. خب اولا ظاهر این روایت این است که داره یک ضابطه و قاعده بیان میکنه، چون ابتداءً به صورت کلی حکم مسئله رو بیان کرده، الزموهم، و بعد به تطبیقش در ما نحن فیه پرداخته. بلا بعد میگه تزوجوهن فلا بلا بأس بذالک. اول مبنا و قاعده رو بیان فرموده، بعد تطبیق داده در مورد سوال که خب حالا که اونا رو میشه الزام کرد به اونچه که اونها خود رو به اون ملزم میدونن، ازدواج با چنین زنی اشکالی نداره. پس ظهور روایت در اینه که داره ضابطه و قاعده بیان میکنه. منتها حالا باید دید که آیا این یک ضابطه کلیه یا یک قاعده و ضابطه ایست در خصوص طلاق. بله بله، همون میشه دیگه. خب اینم همون میشه دیگه. یعنی وقتی میگیم تطبیق، یعنی تطبیق برای یه مورد خاص. خب نتیجه هم همونه دیگه. وقتی قاعده میگه، خب این قاعده اینجا تطبیقش اینه که لا بحث به ازدواج با اونا، میتونید با اونا ازدواج کنید، فرقی نمی کنه. فقط بله، اگر ما اینو به اصطلاح در خصوص طلاق بدونیم، دیگه اون وقت تطبیقم نیست. یعنی یک، در مورد طلاق اونا رو ملزم کنید به اون چه که خود را به اون ملزم میدانند، پس میتونید ازدواج کنید، دیگه لازمشه، نتیجه قهریشه. خب حالا ببینیم، این یه مسئله است که اولا ظاهر الزموهم در این روایت، آیا فقط در باب طلاق یا اختصاصی به باب طلاق نداره؟ قرینه‌ای که میشه به کمک اون ادعا کرد این ضابطه مختص به باب طلاقه، همین کلمه منزالک، الزموهم به ما الزمو منزالک انفسهم. خب منزالک یعنی همین موردی که به اصطلاح مورد سؤاله. آیا این میتونه این رو اثبات بکنه؟ ببینید، در اینکه ظهور منزالک، همون مسئله طلاق بحث اینه، منزالک اشاره داره میکنه به موضوع طلاق، اما نهایت چیزی که اینجا استفاده میشه اینه که اشاره داره به مورد سوال میکنه، یعنی قطعا مورد طلاقه، قهرن مورد، بالاخره یک ظهوری برای خصوص روایت ایجاد میکنه، اما مخصص نیست. یعنی مورد نمیتونه قرینه بشه بر تخصیص حکم به مسئله طلاق. وقتی میگه الزموهم منزالک، الزموهم به ما الزمو منزالک انفسهم، ظاهرش اینه که اونا رو در این مسئله طلاق ملزم کنید به اون چه که خود اونا به اون ملزم هستن. خب طبیعتا نتیجهش میشه لا بأس به تزویجهن. اما آیا واقعا لسان اختصاص این ضابطه به باب طلاقه؟ بله، مجموع اونچه که انسان از این روایت استفاده میکنه اینه که فوقش امام دارن اون قاعده رو در اینجا تطبیق میکنن، یعنی قاعده، یعنی اون ضابطه الزموهم رو در خصوص این مسئله ایشون منطبق، امام منطبق کردن. ولی اینکه اختصاص فهمیده بشه قطعا از این عبارت که بیان مورد داره میکنه نمیتونیم اختصاص رو استفاده کنیم. معروف مورد به هیچ وجه مخصص نیست. بعد اینو میفرماد، نه حالا قاعده آیا خصوص باب طلاقه؟
اگه همین یه مورد باشه، فقط باب طلاق باشه، قاعده
نه، خب قاعده در باب طلاق. ببینید گفتم، یه وقت میگیم یه قاعده کلیه در همه ابواب، یه وقت میگیم این یه قاعده ایست که در خصوص باب طلاق جاریه، مثل بعضی قواعد که بالاخره قواعد فقهی یه بخشش چی؟ نه طلاق مثلا نه در طلاق هر نوع طلاقی که واجد شرایط معتبر در طلاق نباشه مشمول این قاعده میتونه باشه. چی؟ خیلی خوب. نه طلاق. آره. خیلی خوب. پس میشه قاعده در باب طلاق. این طلاق علی غیر سنه خودش مصادیق متعدد داره. کلیت هست بله. اون وقت ما میخوایم اینو بگیم. میگیم پس یه احتمال اینه که این قاعده فقط مال باب طلاق باشه. یه احتمال اینه که مال سایر ابواب هم باشه. میگیم این چنین استفاده ای ازش نمیشه.
از خود همین کبرای حضرت میفهمیم فراتر از باب طلاقه. اگر حضرت اون فهم عرض مهم را نمیفهمودن هم ما در باب طلاق بتونستیم از این استفاده.
بله این که هشم اول هم عرض کردم. این که با هم لسان اینی که امام دارن یه ضابطه کلی میدن در اینجا منطبق بر این شده. خب این یه مفاد اجمالی از روایت، لکن همطور که ما در ابتدای بحث از روایت اشاره کردیم چندین جهت وجود داره که ما مخصوصا روایات رو باید با ملاحظه اون جهات بررسی بکنیم. یعنی ببینیم در مورد اون جهات هفتگانه‌ای که به اصطلاح اشاره کردیم از این روایت چه استفاده‌ای میشه. جهت اول یا جهت اولا این بود که به هر حال این از جهت صحت و بطلان نزد ما و اونها چه ظهوری داره. خب ظاهرش این است که در این روایت میخواد بگه مورد و مسئله چیزی است که از نظر اونها صحیحه و از نظر ما باطله. چون سوال اینه عن المطلقه علی غیر سنه، علی غیر سنه یعنی چی؟ یعنی علی غیر سنه اندنا، یعنی علی غیر اون چه که باید باشد. خب پس روشنه موضوع، یعنی اون چه که از این روایت فهمیده میشه اینه که به نظر ما اون طلاق باطله ولی به نظر اونا صحیحه. چرا میگیم اینم ازش استفاده میشه؟ دقت کنید این که میگیم نزد اونها صحیحه چون عبارت داره المطلقه، یعنی اصل طلاق از دید اونا واقع شده. المطلقه علی غیر سنه دو تا نکته اتوش در میاد. یکی این که طلاق از دید اونها صحیحه، چون فرض اینو داره میگه المطلقه. بله احتمال داره اینم بگیم که خب ممکنه اساساً طلاق و بینونت به گونه ای بوده که حتی خود اونها هم قبول نداشته باشن. این خلاف ظاهره. وقتی میگه المطلقه این نمیخواد بگه کسی مثلا پیش خودش از اونها طلاق داده زن را ولی نه حتی بر اساس شرایط معتبر انده انفسهم. اصلا هم تو یه دفعه ولش کرده رفته گفته من طلاق دادم، اگر این باشه تعبیر به المطلقه به کار نمی میگه من ترک زوجته، پس معلوم میشه عنوان طلاق در نزد اونها محققه، یعنی طلاق معتبر از دید اونها واقع شده. علا غیر سنه هم که میاره، یعنی در واقع داره میگه به نظر ما، یعنی به نظر سائل طلاق واجد شرایط صحت نیست. پس در جهت اولایی که از جهات شیش افگانهی که گذشته بود عرض کردیم، این روایت به هر حال ظهور در این داره که موضوع بحث، یعنی موضوع این الزموهم در اینجا طبق این فرضه که سائل و ملزم صحیح میدونه عقد رو، اون طلاق را، و ملزم ببخشید باطل میدونه و ملزم صحیح میدونه. این فرضی است که از این روایت به دست که اونا صحیح میدونن ما باطل میدونیم. درسته، این یک جهت. شیش جهت بود ظاهرن دیگه. جهت دوم اینه که ببینیم این روایت از حیث مذهب ملزم و ملزم چه دلالتی داره، چون ما یه بحثی داشتیم که آیا لزوماً یک طرف باید امامی باشه و طرف دیگه غیر امامی، یا اصلاً میتونن هر دو غیر امامی باشن؟ حالا اون طرف آیا از اهل کتاب اگر باشه مشمول این قاعده مفاد این روایت میشه یا نه؟ به هر حال از جهت بله، بله بله، مثل یهودی بودن. ببینید جهت دوم بحث ما در مورد دین و مذهب ملزم و ملزم بود. خب اینجا چند فرض متصوره. یکی این که یک طرف یعنی ملزم امامی مذهب باشد، ملزم از مخالفین یعنی اهل سنت، یه فرضینه ملزم امامی باشه، ملزم از اهل کتاب و کفار، یه فرضینه که ملزم و ملزم هر دو از، حالا اینجوری بگیم با این تعبیر دقیق تره، طرفین قصه عرض به حضور شما هر دو از اهل سنت باشن، یعنی ملزم از اهل سنت، ملزم هم از اهل سنت، یا نه اصلا بگیم مورد بحث جایی است که طرفین با هم نزاع دارن، هر دو از غیر امامی مذهبان هستن، اما خطاب این روایت به امامیه است، شما اونها را ملزم کنید به اون چه که خود را به اون ملزم کرده اند. این لزوماً به این معنا نیست که خود مخاطب الزمو و امر به الزام در ماجرای اونها دخیل باشه، نه اصلا میتونه یه قاضی باشه مثلا. این به هر حال یه اختلافی بین اونا واقع شده، خب الزموهم، شما به عنوان حاکم به عنوان قاضی میتونید اونها که با هم نزاع دارن را ملزم کنید به اون چی که خودشون رو به آن ملزم کردن یا میکنن. خیلی خوب، اونا در نزاع هستند. بخواهم ببینیم از این روایت فهمیده میشه شما به عنوان حاکم، حاکم شهر، بر طبق این روایت میتونید اونا رو ملزم کنید که بر یعنی حکم کنید بر طبق اون چه که بین در مذهب اونها هست. مذهبشونه باشه، خب در مثل اصلا شأن نزول اون آیهی که عرض کردیم چی بود؟ در یهود بین دو طایفه از یهود نزاع بود، خب در قصاص یا در حکم سنگسار بالاخره همون هم یه مبنایی داره. خب اونا وقتی نزاع میکنن بیان این حاکم، حاکم بر طبق مذهب اونا بین اونا حکم بکنه. اینا ببینید شقوق مختلف. حالا ما میخواییم روایت رو با ملاحظه این جهت ببینیم اونی که از این روایت فهمیده میشه دقیقا چیه. بله چی؟ نه نه اونو استیز کردم. ببین عبارت نه ببینید، یه فرض اینه که ما حالا اینجا یه وقت ملزم و ملزم رو میخوایم به عنوان دو طرف قرار بدیم، یعنی وقتی میگیم طرفین یکی ملزم یکی ملزم، خب از این زاویه نگاه میکنیم. اون وقت میگیم ملزم یک طرف امامی، یک طرف از مخالفی. فرض دوم ملزم امامی، ملزم از اهل کتاب و کفار. فرض سوم این که مسئله را ببریم تو باب خصومت و نزاع، فرض داریم میکنیم با قطع نظر از این روایت. یعنی چی؟ یعنی دو طرف از مخالفین یا اهل کتاب که با هم نزاع دارن اونا میشن ملزم. ملزم میشه چی؟ حاکم و داور امامی. دقت فرمودی؟ اینه منظور، که یعنی ملزم خودش به عنوان حاکم بخواد داوری بکنه بین اون دوتا، یعنی اونجا دیگه طرفین هر دو میشن ملزم. این میشه ملزم، اون میشه ملزم. ببینید به یه معنا سوم از حیث ملزم و ملزم بودن نه، دو تا بیشتر نیست، ولی ملزم خودش دو گروه هن، یعنی دو مخالف یا دو اهل کتاب که با هم نزاع دارن مجموعا میشن ملزم. اونا باید ملزم بشن به اون چی که اگه حکم به نفع اینه اون یکی باید ملزم بشه، اگه به ضرر اونه اون باید ملزم بشه. خب حالا از این روایت چجوری؟ بله تقریبا حالا اجمالا اینه. حالا این روایت ظهور در کدوم داره؟ یعنی این روایت از این روایت ما چی میفهمیم؟ ببینید خیلو به چه دلیل باشه. به چه دلیل میگید؟
چون مخاطب شیعه بود.
خیلی خوب، احسن. به این اعتبار میتونید بگید چون سوال کننده شیعه بوده و الزمو، یعنی شما اونا رو الزام کنید. کی؟ اون کسی که اومده سوال کرده، اون یکی از پیروان اهل بیت. پس یه طرفش امامیه. خوب دقت کنید، ما اینو بعداً می‌خوایم تو تجمیع مفاد روایات و به هر حال استنتاج نهایی اینا به کار ما میاد. اونی که از این روایت الان به دست میاد، الزموهم، کی اینا رو الزام کنه؟ یعنی شما، شما کی هستید؟ معلومه پیرو، نه از پیروان مذهب اهل بیت. چی؟ نه هیچ فرق نمیکنه. بالاخره یه طرفش امامیه، اونی که این روایت فهمیده میشه.
یکی از وکلای امام باشه،
نه حالا ما سراغ اون طرف نرفتیم، ما فعلا این طرفش داریم درست میکنیم که ملزم اینجا کیه؟ آه. نه ما اصلا از این فنون وارد این نشدیم. میگه شما الزام کن، ملزم اینه، این به معنای عام میداره الزام کن. حالا این میتونه خودش درگیر ماجرا باشه، یک طرف باشه، مثل مسئله طلاق. خب حالا نه اصلا دعوا، ببینید ما اون فرضی کردیم برای همینه دیگه. الان نه، این بحث هست که مثلا از بودور شما در بین خود اهل سنت که دعواست، درسته؟ ما نه، حالا اگه نباشه، ببینید ما بالاخره از روایات باید اینو به دست بیاریم که ملزم طبق این روایت باید امامی باشه. اما ملزم چی؟ خب ملزم اون چه که در این روایت وجود داره و میشه استفاده کرد، تنها تعبیر به هم، الزمو هم. هم یعنی یه مرجع ضمیر داره دیگه، هم به کی میخوره؟ مرجع ضمیرش کیه؟ خب با توجه به این که در جمله قبل سوال کننده اینو پرسیده که طلاق، زنی طلاق داده شده به غیر سنت، وقتی میگه زن طلاق داده شده به غیر سنت، الزمو شما اون کسانی را که این چنین هستند، ظاهر ضمیر هم در این روایت و متعارف بین روایات هم همینه که این تعبیر در مورد اونها به کار میره. تعبیر به ناس، دقت فرمودید، تعبیر به هم، این در اون جامعه متعارف ازش اهل سنت هم. الزمو اهل سنت را به اونجا که اونها خود رو به اون ملزم می دانن. ولی احتمال داره ما بگیم ضمیر هم یعنی غیر خودتان، نه فقط خصوص مخالفین. الزموهم یعنی دیگران. یه وقت میگیم الزموهم یعنی اهل سنت را ملزم کنید به اون چه که، یه وقت میگیم هم یعنی دیگران، یعنی غیر امامیه، دیگران را ملزم کنید به اون چه که اونها خود رو به اون ملزم میدانند. خب حالا این اگر هم را به غیر خودتون معنا کنیم، یعنی به دیگران بزنیم به معنای عام، این هم شامل اهل سنت میشه، هم شامل اهل کتاب میشه و هم کفار. حتی اگر ضمیر هم را با توجه به اون جهت برگردونیم به اهل سنت و مخالفین، اون وقت اینجا ملزم میشه کی؟ مخالف. پس امر دائره بین این که ما ملزم را از مخالف به اسلام از مخالفین بدونیم، یا ملزم را این معنی عام میبرش قائل باشیم. کدوم؟ چه دلیلی داریم برای این که
چون در مورد سوال طلاق ها طلاق غیر سنن،
خب
طلاق غیر سنن احیط سنون انجام
فوقش اینه، این مورد حدیثه، مورد سواله، اما آیا منحصر در همینه؟
یعنی مورد مثلا
تخصیص نمیزنه؟ نه قطعا اینجور نیست. ببینید ما حالا میخوام اینو عرض کنیم، حالا ممکن سوال بگید آقا این اصلا بحث مورد و شأن صدور روایت نیست، این اصلا کلی داره در این باب سوال میکنه، امام اینجوری جواب میده. ولی ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم ببینید چه ضرورتی داره، چه عاملی میتونه ما رو مجبور کنه به اینکه هم رو فقط به مخالفین بزنیم. الزموهم، شما یعنی دیگران، ببینید چون مواجهه بین امامی و غیر امامیه، یعنی در واقع در مقام اینه میخواد بگه که خب حالا شما با کسی که به این شکل طلاق داده شده چگونه باید عمل بکنید؟ الزموهم. من به نظرم میاد هم در اینجا با توجه به اینکه ضمیر جمع غایبه در مقابل جماعت امامی است، یعنی غیر خودتون، غیر خودتون را ملزم کنید، نه فقط خصوص مخالفین. لذا به نظر میرسه این روایت ظهور در اختصاص به اهل سنت نداره. نه دیگه، اون یه مانع اطلاقه. اگر شما گفتید هم مرجع ضمیرش مخالفینن، این دیگه اصلا اطلاقی براش نسبت به غیر مخالفین منعقد نمیشه. نه، یا الزمو هم مخالفین خودتون را ملزم کنید، یعنی اهل سنت مخالفین اهل سنت را ملزم کنید به چنین چیزی. خب این که معلومه، اگه اینو گفتیم که اطلاقی برای آیه نمیمونه، عمومی نمیمونه که بخواد غیر اهل سنت شامل بشه.
یعنی قاعده
میگه. نه باشه، قاعده باشه. بله قاعده، قاعده اصلا دامنه قاعده اینه. دامنه اینه که آقا شما میتوانید اهل سنت را ملزم کنید به اعتقادات خودشون. اگه مرجع هم رو اونو برگردونید، دیگه نمیتونید به نوعی سرایت بدید به غیر مخالفی. مگر اینکه یا تصریح شده باشه به این مسئله، یا بالاخره یه جوری منات رو شما احراز کنی که اینجا هیچ کدوم اینا نیست.
مثلا این جنگی که شد نمیتونه این اطلاق آیه را، هرچند آیه در باره همین بارسه.
خب اون هم ببینید اونجا، در اونجا دو تا بحث داریم. اونجا همه اتفاق نظر دارن که معنای لغوی غنیمت مطلق فائده و منفعت، اهل سنت هم قبول دارن، بسیاری از بزرگانشون تصریح میکنن به معنای لغوی ما غنمتون. اما بحث در اینه که آیا چیزی مانع عدول از این معنای لغوی هست یا نه، مانع ظهور در همین معنای عام هست یا نه. خب اونجا بعضی همین شأن نزول و مورد رو میگن یا سیاق آیات. خب این وقتی سیاق و مورد خاص باشه آیا میتونه مخصص هم باشه؟ اونجا جای بحث داره، اون که قطعا اینجوریست، میگن مورد مخصص. سیاق هم درسته باعث میشه منطبق بشه بر اون معنا، ولی اینجور نیست که به طور کلی حکم رو در اون موضوع خاص مستقر بکنه، اون فرق میکنه. پس ببینید ما الان اینجا به نظر اون میرسه که طرف و ملزم از این روایت به دست نمیاد که از مخالفین باشه، هر کسی غیر خودتون. خب پس ملزم معلوم شد، ملزم هم معلوم، بله. بله نه الزام، نه اینکه یعنی بره حکم بکنه، یعنی بر این ترتیب اثر بده. اصلا الزام نه به معنای این که حالا ربطش اینه، ببینید این تو طبق فرض ما الان اینه دیگه، طبق فرض اینه، این خودش میخواد بره اون زن رو بگیره. نه ما اینو نگفتیم، اون میگیم اون رو هم شامل میشه یا نه، حالا اونو میگیم.
اگه خودش جزء طرفین نباشه
حاکم، نه ببینید نه. حالا ببینید ما الان داریم میخوایم بگیم اینجا از ناحیه ملزم که میگیم امامی، یعنی الان این امامی میتونه بره بره با اون زن مطلقه ازدواج کنه. بله
به فرضش پذیرفتیم
که یه طرف
امامی حاکم،
بله
امامی، خب این فرض چهارم رو مثلا میگیره که امامی جزء طرفین نباشه، حاکم هم نباشه، فقط سوالش.
حالا ما اینش هنوز حل نکردیم، ما هنوز اینش حل نکردیم، این هم بالاخره ما سر هم بودیم. ببین اونو ملزم گفتیم باید امامی باشه، هم چی؟ هم هم گفتیم ظهور در غیر داره، یعنی غیر از خودتون. خب فقط یه نکته هست، ممکنه کسی بیاد بگه که خب عرض به حضور شما الان کلمه رجل که تو عبارت اومده، رجل ایتزوج رجل، بله حالا با اون زن میتونه این رجل، ممکنه کسی بگه آه این رجل مرد، یه مردی میتونه به او ازدواج کنه، یعنی یه غیر شیعه، یه سنی، یه سنی دیگه میتونه بره به اون ازدواج کنه، یا یه اهل کتاب، اصلا اینجوری بگیم. در این فرض اون وقت ملزم غیر امامی میشه، ملزم میشه غیر امامی، یعنی فرض اینجوری بگیریم دو تا از اهل سنت با هم یه زن و یه مرد طلاق دادن، از دید اونها این طلاق صحیح بینونت حاصل شد، حالا یک غیر اونها مثلا از اهل کتاب میتونه بره الزام کنه اونها رو و ترتیب اثر بده زن مطلقه از اهل سنت رو باش ازدواج کنه یا نه. اینم یه فرض دیگه، این که میگی ملزم امامی باشه، شما گفتید اون
ملزم به معنای اون طرفی که میخواد مثلا استفاده کنه، میفرمایید نه،
نه نه شما دارید رو همش تو ذهنتون اینه ملزم یعنی کسی باید الزام بود. نه اصلا بحث الزام نیست، بحث جواز ترتیب اثر دادن. حالا این تعبیر به الزام شده اینجا، ممکن است خود تعبیر الزام حالا بعضی های استفاده های خواستن بکنن، ما حالا فعلا با اون کار نداریم. میتونید ملزم کنید، یعنی بهشون بگید، بهشون احتجاج کنید اگر حالا مسئله پیش آمد، یا اثر مترتب کنید. یعنی میگه خب اون میگه زن من از من جدا شده، خیلی خب خودش وقتی داره میگه پس شما میتونی بری با زنش ازدواج کنی. حالا اگر اینجا یه امامی باشه خب این که روشن، حالا یه غیر امامی چی؟ ملزم میتونه یه غیر امامی باشه؟ ایت تزوج هر رجل، خب این رجل حتما باید امامی باشه یا غیر امامی، یا معنای عام داره؟ معلوم شد چی میخوام عرض کنم؟ خب اینجا ممکنه کسی ادعا کنه آقا این رجل یه معنای عام میداره. یعنی چی؟ یعنی هم امامی میتونه برو با او ازدواج کنه، هم یه اهل کتاب. آیا این اطلاقو داره؟ آیا این معنای عام در رجل هست؟ ممکنه کسی بگه چون کلمه یه رجل اون درش خصوصیتش تشیع و تسنن و مذهب نخواهید، میگه آیا یه مردی میتونه بره با او ازدواج کنه؟ هر مردی، نه شخص خاصی نیست که، یه مرد ار رجل در مقابل جنسه، مرد میتونه با این ازدواج کنه. خب اینجا عنایت بفرمایید، به نظر میرسه که این رجل به عنوان اینکه مرده و جنس مردو داره میگه هر شیعه و سنی و اهل کتاب رو شامل بشه، نمیشه این استفاده رو کرد. هر رجل اینجا مثل موارد زیادی است که در روایات اطلاق میشه به معنای شخص، توجه دارید، ولی این شخص یعنی شخص عرض به حضور شما معتقد به این مذهب و قانون، شخص معتقد به این مذهب و قانون میتونه، ولی این معنا نداره بگیم این رجل مثلا یک کافر رو داره میگه، او که اصلا عرض به حضور شما به این احکام که نمیخواد عمل کنه، که این ناظر به اون کسایی است که تو این محدوده میخوان به احکام شرعی عمل کنن. پس از رجل نمیتونیم استفاده کنیم، ملزم میتونه غیر امامی هم باشه. نتیجه ما در ناحیه ملزم عرض به حضور شما به قرائنی میگیم امامیه، در یک فرضش امامی چون سوال کننده شیعه است، و رجل هم مانع ظهورش در امامی بودن نیست. این اولا، این قدر مسلمه. دو، هم اختصاص به عرض به حضور شما مخالفین نداره، شامل غیر مخالفین هم میشه، یعنی غیر خودتون. سه، عرض به حضور شما یه نکته فقط میمونه، ملزم آیا میتونه یه شخص غیر امامی باشه به اون معنایی که عرض کردیم؟ اون انشاءالله حالا بعد بررسی میکنه.